أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانقدر ایشان در محضر آیات بینات قرآن مباحث سوره مبارکه قصص را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد در ادامه گفتار دیشب، آیه شماره 57 و ان شاء الله آیه بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. مطالب خواندیم که گروهی در مقام عذرآوری برای پذیرش ایمان بازگو کردند که اگر ما تبعیت هدایت کنیم پیامبر همراه تو، دلنگران خواهیم بود که موقعیت دنیای ما، امنیت و معیشت ما به مخاطره بیفتد. به همین خاطر چون ترس از این داریم که مورد هجمه و مقابله بدخواهان دین و تو قرار بگیریم، لذا همراهی با تو نمی کنیم، نمی پذیریم ایمان به هدایت رو تا موقعیت دنیای خودمون رو، امنیت و معیشتمون رو نگاه داریم و حفظ کنیم. خدمت عزیزان اشاره کردم که این یه انتخاب است و گروهی در طول تاریخ این گونه نگاه کردن در مواجهه با پیامبران، کما اینکه امروز هم جماعتی با همین بهانه ها از دین اعراض می کنند، به دلیل اینکه می خواهند زندگی آسوده ای داشته باشند به گمان خودشون و رفاه بهتری، توسعه فزونتری، به احیانا به تعبیری می خواهند حاشیه امنی برای خودشون در این زندگی دست و پا کنند. راه رو در این می بینند که از دین احتراز و اجتناب کنند، وحی رو به کناری بگذارند و تعالیم پیامبران الهی رو واقعی ننهند و زندگی خودشون کنند و نفسی می کشم آسود و عمری به سرارم باشد. با چنین نگاهی امروز هم همین خطی که قرآن بازگو می کند جاریست که در ادامه بحث امشب بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت. اما پاسخی که خداوند سبحان داد این بود که آیا اینها متاسفانه چگونه فکر می کنند؟ اون کلام کوبنده این که ولکن اکثرهم لا یعلمون، که بیشتر اینها نمی دانند، ناآگاهند. به گونه پاسخ داد حضرت اهدیت که هم قائلان این قول و گویندگان اون روز رو شامل می شد و هم طول زمان رو، هم کسانی که از اهل مکه این بهانه آوری رو می کنند برای پیامبر و هم دیگران رو. آیا مگر این جماعت نمی دانند که اگر امنیتی وجود دارد همه یک سر از پرتو صفت مؤمن است؟ اگر خداوند سبحان المؤمن، السلام المؤمن، از برکات این صفت الهی است که انسانها ایمنی و امنیت دارند. توضیح کامل دادیم، امنیت در درون و برون، امنیت در درون جان انسان جان از سوی خداوند محقق نمیشه. هیچ عاملی نمیتواند دل بیقرار انسان رو قرار بخشی کند مگر صاحب دل، مگر حضرت پروردگار. و امنیت برونی هم یا در قالب امنیت تشریعی است یا تکوینی، که اون هم از تجلیات صفات مؤمن است و حضرت اهدیت این امان رو به انسانها میبخشد، امان رو به زمین میدهد، به آسمان میدهد و به تمام اجزاء وجود و هستی، و با قواعد و قوانین دینی خودش خداوند امنیت رو ایجاد میکند برای انسانها، چه امنیت اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اخلاقی، همه در پرتو دین و دیانت توسعه پیدا میکند و انسانها بهره مند از اون خواهند بود. پس اشتباه میکنند این جماعت به طور کلی و شاید عامل چیز دیگری باشد که اون رو باید کشف کنیم. اگر بحث رزق است و گمان میکنند در سایه گریز از دین رزق بهتر و توسعه بهتری خواهند داشت، این هم اشتباه است، به دلیل اینکه باز اگر هر بهره‌مندی و برخورداری انسانها در روی زمین دارند، همه از باب آن است که خداوند خیرالرازقین در به رزق را برای انسانها میگشاید. از جای دیگری که انسان ها روزی نمی برند و نمی خورند، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزاق است که امر رزق را در میان انسان ها بست و قبض می کند، توسعه می دهد، رونق می بخشد و بر سر انسان ها روزی می باراند. پس همه مطلب باز بر می گردد به همون معرفت الهی و خداوند و توحید الهی که متاسفانه اکثرهم لا یعلمون. این پایان عرائض بود که خدمت عزیزان گفتیم، به همین مقدار بسنده می کنم. و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها، و چه بسیار سرزمین هایی که طغیان کردند اینها، تکبر و طغیان برزیدند در معاششون. فتلک مساکنهم، این خانه های اونها و شهرها و دیار اونهاست. پیامبر، بنگر که لم تسکن من بعدهم، بعد از ویرانی و نابودی ساکنان دیگری ندارد مگر اندکی و ما وارثان آن هستیم. یه ترجمه سری که عبارت را عرض کنم. در مقام پاسخ دوم آیه بعدی رو خداوند مطرح میکند. یکی این که اون که شما دارید همه از خداست، مگر نه این که الان اگر امنیتی است، شما که نمیپذیرید، ایمان نمیآورید و رزقی دارید، از سوی خداوند سبحان است و ذات حق به شما داده است این رو. الان که داده است ایمان نیاورده، پس اگر ایمان بیارید قطعا شما فزونتر از این برخوردار میشید از امنیت و رزق الهی، نه اینکه خداوند بکاهد این رو برای شما. نکته دوم این که بسیار خوب، شما ایمان نمی آورید به دلیل اینکه میخواهید دنیای بهتری، توسعه فزونتری، رفاه بیشتری و احیانا به قول خودتون یه آرامش بیشتری رو کسب کنید در پناه اینکه ایمان نیاورید. چه بسیار تمدن‌ها و انسان‌هایی که چنین کردند و در مسئله توسعه اقتصادی خودشون تلاش بسیار کردند، در جستن اقتدار و قدرت فراوان تلاش و کار کردند. آیا این تمدن‌ها و این جماعت و گروهی که مسابقه دادند حتی در دنیا و کسب دنیا، توسعه در دنیا، پیشرفت در مسائل دنیوی و مادی خودشون و قدرتمندی خودشون، آیا رسیدن به اون سعادت و کامیابی قطعی در دنیا؟ آیا این موقعیت مالی متصور از ذهنشون که اینها به خاطر دوری و گریز از دین یه دنیای آبادانی برای خودشون ساختن، اینها واقعا به اون کام و کمال انسانی و اون سعادت و نیکبختی دست پیدا کردن قطعا؟ آیا میتواند دنیای منهای خداوند، زر و ثروت منهای خداوند، زور و قدرت منهای ذات حق، میتواند اون سعادت ابدی و پایدار و همیشگی رو برای انسان برمغان بیاورد؟ خیر، چنین نیست. در مقام این پاسخ دوم، و کم اهلکنا من قریته، خداوند این گونه مطرح می کند و چه بسیار هلاک کردیم ما، از میان برداشتیم، نابود کردیم ما، من قریتن، قریه هایی رو، سرزمین ها و آبادانی هایی رو، تمدن هایی رو و مردمانی رو، که بطرت معیشتها. اینجا یه فی به اصطلاح در تقدیر داریم که احتمالا منصوب به نزع خافزه، یعنی بطرت فی معیشتها که برداشته میشه اون فی، لذا معیشت رو منصوب میخونیم، بطرت معیشتها. خب کلمه بطرت از ماده بطر، التکبر و طغیان فی النعمه، به معنای سرکشی، طغیان در نعمتها و به معنای تبختر و تکبر در قبال خدا و خلق. این واژه بطر است. بطرت معیشتها، کلمه معیشت هم اسم مصدر است و مصدر میمی احتمالاً، و معنای اون هم عیش، یعنی زندگی و اسباب معاش و زندگی و امثال اینها، اقتصاد و رونق و رفاه مراده دیگه در اینجا. و چه بسیار تمدنها و مردمانی را که ما هلاک کردیم که بترت، مثل این که در مقام علت و چرایی این هلاک و نابودی تمدنها قرآن برمی آید، که بترت معیشتها، که اینها در معیشتشون در مسائل اقتصادیشون طغیان کردند، اینها متکبرانه فرو رفتند، به غایت به اوج رسیدند در مسائل مالی و اقتصادی خودشون، توسعه ها پیدا کردند، اما در نهایت طغیان و سرکشی که در نعمت های الهی عمل کردند و در قبال خدا و خلق به دلیل این قدرتمندی مالی و موقعیت اقتصادی به طغیانگری و تکبر روی آوردند. خب این نکته مهمی است. مد و تلک مساکنهم، پیامبر ببین این جایگاه این تمدن ها رو، که لم تسکن من بعدهم، کسی ساکن نشد بعد از اینکه اینها نابود شدن و ویران شد جایگاه اینها، الا قلیلا، اگر رهگذرانی باشند، وحوشی باشند بیان در خانه ها و جایگاه اینها سکنا بگزینند، اندکی موقعیتی دیگه از رونق افتاد و این تمدن فرو پاشید و آثار اون باقی ماند. و کنا نحن الوارثین، این رو در ادامه عرض میکنم. برگردیم. خب در این مقام قرآن بسیار عمیق و ریشه ای در این آیه، آیه بعد و آیه بعد، این نکته دوم و پاسخ دوم رو مطرح می کند. در طی سه آیه مسلسل پیاپی این بحث مطرح می شه. اما بخش اول، یک سوم اولی که مطرح می شه، مشاهده کنید. ببینید آیا واقعا یه اقتصاد متکی به خود انسان و غیر وابسته به ذات حق، منقطع از خداوند، یه توسعه و رفاه اینچنینی، یه قدرتمندی و شکوه و جبروت چنانی، آیا میتواند عامل حفظ، نجات، امنیت و قرار انسان باشد؟ خیر، این گونه نیست. شواهد اون مشخص. و کم اهلک نامن قریت بترت، دقت بفرمایید، این بتر واژه کلیدی است. همینطور که عرض کردم به معنای طغیان در نعمتهای الهی است، سوء بهره برداری متکبرانه از نعمت‌های خداوند که یکی از آفت‌های مهم انسان هاست. این جمله رو که دیگه عزیزان بسیار از قرآن بر زبان جاری می‌کنید که ان الانسان لیتقا ان راه استقنا، انسان هنگامی که استقنا می‌بیند، یعنی دیگه میرسد به یه طرفه‌ای، به یه موقعیت برتر اقتصادی و مالی، این از آفتهای انسان قرآن داره معرفی میکند، به عنوان یه درد مطرح میکنه که درمان براش بجوید انسان ها، و الا ممکنه به این درد شما هم مبتلا بشید، که انسان اگر یه استقنایی ببیند به لحاظ مالی، به لحاظ قدرت و سیاسی، طغیان میکند، در قبال خدا طغیان میکند، حدود رو زیر پا میگذارد، مرزها رو میدرد، در قبال ذات حق و خلق این گونه عمل میکند، همین میشه بتر. این کلمه بتر همین است که در اون آیه شریفه مشاهده میکنید و گفته میشه در آیات دیگر. جالب اینه که عزیزان به قرآن که مراجعه میکنیم خیلی عجیب است. این از منظر یه نگرش جامعه شناختی که به قرآن نگاه میکنیم از مهمترین مؤلفه های زوال تمدنها و جماعات بشری در قرآن مؤلفه اقتصادی است، اون هم طغیان اقتصادی. این رو در قرآن میبینیم از مؤلفه های عمده زوال تمدن ها و فروپاشی جماعات بشری است، که عجیب قرآن اشاره میکند. اینجا یه نمونه دیگه عرض کنم، برمیگردیم به این آیه. هزارت نا نهل که غرگتن، هنگامی که اراده الهی تعلق میگیرد که سرزمین رو ویران کند و نابود کند و از میان بردارد، که این اراده مبتنی بر ادامه آیه است. چرا این کار خدا میخواد بکند؟ هزارت نا نهل که غریتن امرنا مترفیها ففسقو فیها ان امر ربها، خداوند در این جامعه که مترفین وجود دارند، یعنی کسانی که برخوردار از توسعه نعمت و جایگاه و موقعیت مالی و بهره‌مندان و برخورداران اقتصادی هستند، خداوند در این جامعه اوامری رو مطرح می کند، اوامر تشریعی خودش رو دیگه، کلوا و اشربوا و لا تسرفوا رو می گوید، درست استفاده و لا تبذر تبذیرا رو مطرح می کند، درست استفاده کردن از نعمت‌های الهی، اجتناب از ربا رو مطرح می کند، اجتناب از اختلاس رو مطرح می کند، پاسداری حقوق انسان‌ها و مال مردم رو مطرح می کند، اذا عربنا ان نهلك قريه نمرنا مترفيها ففسقوا فيها عن امر ربها. اما اینها فسق میکنن، خارج میشن، اوامر الهی رو رعایت نمیکنن، پاس نمیدارن، آنگاه خداوند حکم به نابودی و هلاک این جامعه میکنند. یعنی دقیق قرآن مطرح میکنند از عوامل فروپاشی اجتماع بشری جایی است که گاه انسانها یه جامعه یه تمدنی به لحاظ قدرت اقتصادی به اوج میرسن، اینها به مراتب بالای توسعه اقتصادی میرسن، به قله ها میرسن، اما فواره چون بلند شود سرنگون شود، اما فرو میپاشند. یعنی خود این عامل، خود رشد اقتصادی سرطانوار، خود رشد اقتصادی بی حساب و کتاب بدون ابتناع بر فرهنگ دقیق و معرفت دقیق و شناخت دقیق، نتیجه اون فروپاشی خواهد بود برای انسان ها. اینو در آیات متعدد میبینیم، خوندم و من جمله این آیه میفهمد و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتا، اینها به جایی رسیدن که ارم ذات العماد الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، به جایی رسیدن که تاکنون تا اون زمان مثل این تمدن وجود نداشت. قرآن بازگو میکند اینها به این توانمندی رسیدن، اما دیدی پیامبر پایان اینها چی شد؟ یا و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، تمدنی که خدمت عزیزان همینجا اشاره کردیم، ما در بعض از دانشگاه‌های دنیا الان رشته خاص ثمود شناسی داریم، در سوربن فرانسه این رو داریم که این تمدن رو دارن هنوز واکاوی میکنن بعد از چند هزار سال و آثار اون رو، نقش اون رو در تمدن بشری میبینن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اینها چه کردن با چه قدرتی؟ اما و کم اهلکنا من قریه، من جمله اینها مثال از کردم، و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها، اینا طغیان کردن، رسیدن به یه موقعیت های عالی اقتصادی، توسعه پیدا کردن، اما متکبرانه، متجبرانه، قدرتمندانه در قبال خدا ایستادند، از حدود الهی گذر کردند، مرزهای الهی رو در مسائل مالی و اقتصادی رعایت نکردند، به حقوق خلق رو و حدود مردم رو هم پاس نداشتند. بطرت معیشت ها، نتیجان شد که اهلکنا، خداوند نابودشون کرد. از چه مسیری اینها نابود شدن؟ از مسیر اقتصاد، از مسیر توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی نامتوازن با فرهنگ و با اخلاق و با ایمان. فتلک مساکنهم، این مساکن و نشانه های اونهاست، لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، دیگه رونقی پیدا نکرد این تمدن ها، دیگه اینها چیزی نشد، به جایی نرسید، کسی جایگزین نشد و زنده نکرد این تمدن اینها رو و آثار اینها را. و کنا نحن الوارثین، و ما وارث این تمدن ها بودیم، و ما وارث این تمدن ها بودیم. خب این تعبیر هم تعبیر زیبایی است که ذات حق نسبت به خودش مطرح میکنه. در موارد دیگر هم می‌خوانیم که لله میراث و سماوات و الارض، تمام ارث آسمان و زمین از خداست. وارث یعنی چی؟ یعنی اون مالک قطعی که دیگه مالکیت دست اون اومده است. بالاخره این اگر تلک الایام نداولها بین الناس، دست این اون بوده است، امروز رسیده است دست این وارث، دیگه تمام منتقل شده بود. خداوند از مالکیت پایانی و حقیقی خودش تعبیر به ارث می‌کند و وارث. همگان مالکیت عاریتی و مجازی دارند، یعنی خداوند به یه اعتباری به انسان ها ملک میدهد، تو تل ملک من تشا، این ملک رو به عاریت به انسان ها میده، انسان ها رو مالک مینامد که اموراتشون بگذرد، و الا مالکیت اصلی از آن خداست. لذا کنا نحن الوارثین، ما خودمون وارثیم، تمام اموال و تمام ثروت و تمام وجود از آن خود ماست، به انسان ها برچیده خواهند شد از شطرنج وجود، و اینها از این بازی زندگی جمع میشند، زمین میماند، زمان میماند، هستی میماند، حالا آفرینش میماند، به این معنا بگیم. اما شما انسان ها نیستید، ما انسان ها جمع میشه، سفرمون تموم میشه و دوران ما به پایان میرسد. و کنا نحن الوارثین، و ما در حقیقت وارثیم. خب ملاحظه فرمودید این آیه به عنوان پاسخ دوم، اونها که به بهانه برخورداری بیشتر از دنیا برخورداری از لذت و نعمت دنیا، دلنگران بودن از این که اگر ایمان بیارن جایگاه مالی و اقتصادیشون به مخاطره کشیده میشه، ممکنه مورد امنیتشون به اصطلاح مسئله دار بشه و نتوانند آرامشی داشته باشن، پاسخ دوم رو فرمود، نه اون کسانی که با همین باور به یه موقعیت‌های اقتصادی رسیدن، منقطع از خداوند سبحان، منقطع از معنویت، اخلاق، صرفاً برای پرداختن به مسائل مالی به تمام تلاش کوشیدن رسیدن، اما پایان اونها کامیابی و موفقیت نبود، نتونستن خودشون و دیگران رو به سعادت برسونن، نتونستن انسان رو به اون هدف غایی که باید برسد برسانن. خب حالا این آیه یه مصادیق کلی دارد، مثل این مواردی که عرض کردم، یعنی جماعاتی رو که خداوند به همین دلیل در طول تاریخ به عذاب استیصال برمیچیند، یعنی عذاب ریشه‌کن کردن، تمدن‌هایی که همشون همپالگی بودند، سر و ته یک کرباس بودند و همشون مقابله کردند با خداوند و پیامبران الهی، لذا بنیاد همه این جماعت برداشته شد. اما گروه ها و تمدن های دیگری در طول تاریخ بودند و هستند امروز و فردا ها، که اونها هم به شکل نسبی مشمول این آیه شریفه میشن، یعنی فرو میپاشند عزیزان، با یه رشد اقتصادی و یه طغیان اقتصادی در داده ها و در داشته های الهی، اینها هم فرو میپاشند، به لحاظ اخلاقی فرو میپاشند، به لحاظ سیاسی فرو میپاشند، به لحاظ اجتماعی فرو می پاشد ساختارهای اجتماعی اونها. یعنی آیه شریفه یه معنای کامل اتم داره و یه مصادیق نسبی دارد. و کم اهلکنا من قریه بترت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. خب به اینجا که می رسد، خب الکلام یا جور الکلام این شیوه قرآن است که دیگه سخن میاره دیگه. تو این که خداوند اهلکنا اینها رو هلاکشون میکند، ممکنه مقداری دقیق تر این علت هلاک رو خداوند بازگو کند و بهتر بدانیم، نکند که بوی قهاریت و جباریت و اقتدار خداوند و ذات حق میخواد جلال و جبروتش رو نشان بده. نه قربان شما، ماجرایی نیست. و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. و ما کان ربک مهلک القرا، به دو نکته بسیار دقیق و عمیق این آیه اشاره میکنند. چقدر راهگشاست. اولا عبارت به شکل و ما کان میاد، یعنی چیزی که ابدا محال است، چنین چیزی نیست، امکان ندارد، چنین شأنی نیست، چنین جایگاهی نیست. این ترکیب این رو میرسونه و ما کان، این مای نافیه بر سر کانه میاد، این معنا رو میرسونه. و ما کان ربک مهلک القرا، اصلا و ابدا خداوند ویران کننده و نابود کننده مردمان و سرزمین ها و بلاد نیست، مگر آنکه حتی یبعث فی امها رسولا، مگر اینکه در مراکز این سرزمین ها و در ام این سرزمین ها، همه سرزمین ها، رسولی را مبعوث کند. حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا، که بیاید این رسول بر مردمان آیات ما را تلاوت کند. و بعد اینها در ادامه و ما کننا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون، بعد اینها ظالمانه برخورد کنند و ستیزگرانه برخورد کنند، با وحی و آیات الهی بجنگن، مقابله کنند، ظالمان باشن، بعد مورد علاج قرار بگیرن. نکته اول بسیار مهم عزیزان، این خیلی مهمه. ده ها آیه و صد ها آیه رو در قرآن میتوانیم برای پشتوانه این بحث ارائه کنیم که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خداوند سبحان ظرفیت سعادت و کمال رو، دقت بفرمایید عزیزان، خیلی بحث مهمی است. همین امروز در یه مورد گفتگی بود که من این رو باید بازش میکردم، خیلی مهمه، خیلی شبهات رو در دل خودش جواب میده. خداوند ظرفیت رسیدن به بالاترین مراتب بهشت را، به بالاترین مراتب موفقیت رو به همه انسان‌ها عنایت می‌کند. هیچ انسانی نیست الا اینکه از بطن مادر برون میاد و الا اون که توانمندی رسیدن به مراتب عالی بهشت را و مستغرق شدن در نعمت‌های الهی رو دارد. خداوند این ظرفیت رو به اون میدهد، اسباب رو بهش فراهم می‌کند، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، قبلش فجعلناه سمیعا بصیرا. هر انسانی رو که خداوند میآفریند ابزار کار یعنی ظرفیت سعادت، کامیابی، بهشتی شدن، کامیاب و سعادتمند بودن و به فلاح و رستگاری رسیدن رو به تک تک انسانها خداوند با قانون آفرینش عنایت میکند. عزیزان بالفطره همه انسانها استعداد برای رسیدن به سعادت و کامیابی رو ذاتن و فطرتن دارند. ابزار بیرونی رو هم خداوند براشون فراهم میکند، یعنی اتمام حجت میکند، راه را به اونها نشان میدهد، راه را نشان میدهد، چاه را نشان میدهد. و هدیناه و نجدین، ما دو نجد رو به انسان نشان میدیم، نجد الخیر نجد الشر، مسیر شر را و مسیر خیر را، جنایت و خیانت را، امانت و صداقت را. به تمام انسانها خداوند حجت رو تمام میکند و تک تک انسانهایی که پشت پا میزنند به هدایت الهی این ظرفیت رو میسوزانند و به تعبیر قرآن مستوجب قهر و دوزخ خداوند میشن، کسانی ان عزیزان به نص صریح این آیه شریفه و ده ها آیه دیگه که تمام حجت الهی بر اینها تمام است و هیچ عذری فردای قیامت در پیشگاه الهی و در دوزخ ندارند. یعنی خدا تمام بهانه ها رو از دستشون میگیرد، به بیان اینکه ظرفیت کامل رو داده است، ابزار سعادت رو داده است. و تا زمانی که خدا حجت رو برای تشخیص مسیر شر و خیر به تک تک انسانها تمام نکرده باشد، یک نفر رو عقوبت نمی کند. امکان نداره یک نفر رو عقوبت نمی کند خداوند سبحان. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. اگر کسی میخواد به هلاکت برسد با بینه الهیست فعلا نمیشه. و ام من امت الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نیست الا اینکه خداوند درشان نذیر و بیدارگر قرار داده است. میخواد امریکای لاتین باشد، میخواد منچوری باشد، میخواد شمال چین باشد، میخواد عرض به خدمتون هر جای این عالم باشد، در تمام پنج قاره به تعبیر امروزینمون، در تمام زمین و زمان خداوند نذیر به حجتهای خودش رو فرستاده است. تا حجت بر انسانها تمام نشه، تا انسانها راه شر و خیر رو نبینن، در درون و برون متوجه چنین معنایی نباشند، هیچ کس رو خدا عقوبت نمی کند. این جمله‌ای که عرض میکنم خیلی جمله مهمیه و مستدل و محکم دارم عرض میکنم، معذر بارد، بسیار امید بخش و بسیار نگران کننده. از طرف امیدواری میاد که تا زمانی که حجت بر انسان تمام نشه که این خیر است و شر است، این ایمان است و کفر است، این صداقت است و این رزالت است، عقوبتی برای انسان نیست، با تبیین بشه برای انسان. قانون الهی این است. میخوانید بلخه لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا. خدایا اگر بالاخره خداوند میفرستد مسیر رو روشن میکنه که فردا مردم حق دارن به تعبیر قرآن که بگن خدایا خب تو که روشن نکردی مسیر رو برای ما، چرا ما رو به جهنم آوردی؟ اصلا ما رو چرا آفریدی که به جهنم بیاری؟ خب پاسخ داده میشود که خدا شما رو که برای جهنم نیافرید، خداوند به مقتضای رحمت، به مقتضای حکمت شما رو آفرید و این مسیر رو هم دقیقاً بهتون نشون داد، ظرفیت رو هم به شما داد، امکان این داد که برابر با اون کسانی که در بهشتن شما هم پا به اونجا بگذارید. خب نخواستید، شما پشت پا زدید. حالا چرا الان در ادامه میخوانیم؟ نکردید این رو که امروز جای شما این است. هیچ عذری باقی نمیماند به دلیل اینکه تمام تشریفات قانونی در مورد تک تک انسان‌ها رعایت شده است، تمام مراحل قانونی طی شده و بدون هیچ اغمازی و کوتاهی در حق انسان‌ها قانون الهی اجرا می‌شود، همه فرصت‌ها داده میشه، همه امکانات پیش پاشون در درون و برون تا اینکه اینها به سعادت برسن، به فلاح برسن، مشمول رحمت الهی باشند. من همی گفتم حلال او می‌گریخت، اما اینها می‌گریزند از این رحمت الهی، از این خیر الهی و از این هدایت خداوندی بعد از اتمام حجت. این نکته اوله که در این آیه خیلی مهمه. و ما کان ربک مهلک القرا، اصلا بنای الهی نیست که مردم را هلاک کند. حتی یبعث فی امها رسولا، مگر اینکه بفرستد پیامبرانی را که این پیامبران میان یتلو علیهم آیاتنا، آیات الهی رو میخونن، مسیر روشن میکنن برای انسانها، حجت رو به پایان میرسانن. در درون هم که بالفطره خداوند و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در جان انسان هم که این اتفاق افتاده است. پس در درون و برون حضرت پروردگار همه اسباب فیض رو برای انسان ها مهیا می کند، به این خود انسان ها که می خوان بپذیرند. صالح و طالع متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، اون کسی که میخواد ایمان میاره، اون کسی که میخواد کفر میورزد. حالا تو دل این آیه یه بحث ضمنی دیگر رو خداوند به ظرافت گنجاند که این هم خیلی زیباست. فرمود حتی یبعث فی امها رسولا. فی امها، ضمیرها به چی برمیگرده؟ به قرآن. در مادر این شهرها رسولی را مبعوث میکند. بحث رسالت، نه نبوت. رسالت مقام فراتر از نبوت دیگه. گاه ممکنه نبی باشه، پیامبر باشه، خیلی محدوده زیادی نداشته باشه، ممکنه در مورد خانواده خودش کار بکنه، ممکنه محدوده های کوچکتری داشته باشه، اما اگر دایره توسعه پیدا کرد میشه رسول. اون دایره ما به تعبیر معروف میگیم ما 300 خورده ای رسول داریم در میان 124,000 پیامبر. پس تعداد رسولان زیاد نیستند. فرمود حتی یبعث فی امها. کلمه ام رو گاهی خدمت دوستان بیشتر توضیح دادیم، به فارسی ترجمه میفرمایید مادر. مادر یعنی چه؟ همین ترجمه فارسی که میگیم. به مرکزیت اجتماع مجموعه مادر گفته میشود، به کانون مرکزی و محوری مجموعه مادر گفته میشه. شما میگید در صنعت، ما یه صنعتی داریم که مادر صنعت هاست، اونم صنعت فولاد است. لذا خیلی اوقات می‌بینید در دنیا اساساً ارزش اقتصادی بر اساس سرانه تولید و مصرف فولاد در کشورها سنجیده میشه به لحاظ اقتصادی، و این شاخص اوله در رشد اقتصادی. وقتی میخوان بسنجن با سرانه تولید فولاد، مصرف فولاد سنجیده میشه، صادراتش، وارداتش و غیره سنجیده میشه. به صنعت فولاد میگن صنعت مادر، چون تمام صنایع بازگشتش به تولیدات و محصولاتی است که از فولاد است. در میان ورزش ها به ورزش دو میدانی میگن ورزش مادر، چون تمام ورزش ها بالاخره بازگشتش، تمام آمادگی جسمی ورزشکاران تو دل این ورزش عمیق گسترده وسیع دو میدانی است، با تمام شاخه‌ها و حوزه‌هایی که این ورزش دارد. به سیستم و نظام بانکی وقتی نگاه میکنید، به اون کانون و محوریت بانک ها که تمام بانک ها مرتبط با اون میشن و سیاست گذاری رو اون باید تعیین کنه براشون، بانک مرکزی رو ام و مادر بانک میگن، میشه مادر بانک ها. حتی همین اصطلاح مادر در پارسی به همین مفهوم زیبایی که در ذهن همه ما تداعی میکنند از کلمه ام. اگر به این تابلوی زیبای آفرینش و به این بانوی بزرگی که خدا در آفرینش نامیده است و بالاخره عنوان مادری داده است به زنان با این عنوان، مادر رو هم به این معنا اگر نگاه میکنید در خانواده همینه، یعنی اون کسی که همه اجزا و اعضای خانواده باز با مادر وچه اشتراک پیدا میکنن و محوریت خانواده و کانون خانواده میشه کی؟ میشه مادر. و این نقش کلیدی مادران است که همه فرزندان جوراجور رو باز کنار هم جمع میکنن، باز خانواده رو سامان میدن، گرما میبخشن. و هنگامی که مهربان مادری از میان جمعی میرود، میبینید اعضای خانواده دیگه اون شکل قبلی، اون اتحاد قبلی و آمده شدهای قبلی رو بسا ندارند، و این رو لمسش میکنیم که نقش مادر چه نقش کلیدی و تعیین کننده است. به شهری و سرزمینی عزیزان که نسبت به بقیه سرزمین ها کانون محور است، یعنی به لحاظ فرهنگی تحولات این سرزمین در بقیه سرزمین ها نقش داره، به لحاظ اقتصادی سیاست گذاری در این سرزمین در بقیه سرزمین ها در بقیه شهرها و بلاد تأثیرگذار و نقش داره، به اون ام القرى گفته میشه. ام القرى گفته میشه. شما فرض بفرمایید مثلا در کشور جمهوری اسلامی ایران، تهران که پایتخت این کشوره، ام القرى است. اگر هر تحولی تو مملکت ما پیش میاد، خوشبختانه یا متاسفانه، از کجا شروع میشود؟ از تهران شروع میشه. شرش هم از تهران شروع میشه، خیرش هم از تهران شروع میشه. بعد دامن خراسانی ها رو میگیرد. اگر هر تحول مبارکی هست، از تهران شروع میشه. اگر هر نکته نابسامانی هم هست، میبینید بالاخره میراث اونجا میاد دامان ما رو. این ام القراست، اون مرکزیت رو دارد. فرمود و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. خیلی نکته ظریفی رو قرآن گفت. بله اون نکته رو که گفتیم، خدا حجت رو تمام میکند، اما این به این شکله که خدا در مراکز کانونی تمدنها رسولان رو مبعوث میکند. به چه دلیل؟ به همین دلیل، به دلیل اینکه این مراکزند که تعیین کننده اند سیاست اون، فرهنگ اون، امور اون نسبت بقیه بلاد دیگر. برای تأثیرگذاری فزونتر این مراکز تمدن رو خداوند انتخاب میکند، بعد توسعه پیدا میکند تعالی به رسولان به بقیه بلاد، سرزمین ها و نقاط دیگر. به همین خاطر که شما میبینید بالاخره ام القرا تمدن بشری اصلا به طور کلی اگر بگیم در سیر زمان و دیرینه تاریخ میشه کجا؟ میشه بین النهرین، خاور میانه، میدل ایست. به همین خاطر مشاهده میکنید که این منطقه میشه کانون پیامبران الهی و رسولان بزرگی، اگر موساست، اگر عیساست، اگر محمد مصطفاست. اللهم صل. نوح، ابراهیم، داوود، سلیمان و و و عمده این پیامبران الهی در این کانون تمدن، در این ام القرا مجموعه حیات بشری مبعوث میشن ابتدا. فرمود و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. و هرگز ما هلاک کننده و ویران کننده مردمان و سرزمین ها نیستیم الا آن که اهل آن ظالمان باشند. پیامبران رو میفرستیم، حجت رو بر انسانها تمام میکنیم، در درون و برون انسانها راه خیر و شر رو میدانند، اما اگر پشت پا زدند بر تمام اصالتها، بر تمام حقیقتها و ظالمان شدند، اینجا دیگه ظلم دوام و بقا ندارد در قانون الهی. عجیبه. اینجا نفرمود الا و اهلها فاسقون، الا و اهلها کافرون، فرمود الا و اهلها ظالمون. چه عنوانی رو اینجا قرآن مطرح می کند؟ نزدیکترین عنوان به هلاک و علت هلاک و نابودی فرد و جمع ظلم است عزیزان. ظلم، این ظلم است که خانمان می سوزاند، ظلم است که فرو می پاشد. البته این ظلم بدیهیست که دو شاخه دارد. ما یه ظلم نظری داریم، یه ظلم عملی داریم. ظلم نظری ان الشرک لظلم عظیم، شرک هم ظلم است، کفر هم ظلم است. یعنی تازه شرک و کفر عنوانشون میشه چی؟ میشه ظلم. اونقدر قباحت در کلمه ظلم دارد که شرک هم ظلم میشه، تازه کفر هم ظلم میشه. ما یه ظلم نظری داریم، این هاست، یه ظلم عملی داریم که آشناس، خودکامگی ها، ستمگری ها و حدود بندگان خدا رو زیر پا گذاردن، تمام این موارد میشه مصادیق ظلم. فرمود هلاکشون نمی کنیم الا و اهلها ظالمون. حالا به این آیه بعدی، به یه سوم بعدی که اشاره کردم، سه آیه پیاپی میاد میرسیم و قرآن عجیب، زیر بنایی، بنیادی، واقعا لذت ها اینجاست عزیزان که در نوع این مباحث وقتی گفته میشه چقدر عمیق فلسفه کار رو روشن و شفاف قرآن مطرح میکنند. از کجا شروع شد؟ از قالو. یه دیگه گفتن آقا ما ایمان نمیاریم به خاطری که میخوایم موقعیت اقتصادی بهتری داشته باشیم، آرامش و امنیت داشته باشیم، سر بیدردمون دستمال نمیبندیم، آقا پیشکش خودتون دینتون. دین به پیامبر عیناً اینو گفتن، اومدن اصلا با پیامبر گفتگو کردن، آقا ما میدونیم شما حقی، ان تبع الهدى معک، هدایت است با تو، هدایتم هست، اما ما با کمال عذرخواهی این هدایت شما را نمیپذیریم به این دلیل، چون میخواییم که امنیتمون مخاطره نکشه، دیگران به ما حمله نکنن و احیانا موقعیت مالیمون خراب نشه. دست به این جمله رو گفتن و بعد در ادامه هم دو تا پاسخ داد خداوند. به اینجا که میرسن یه بنای عمیق دقیق جاندار محکم رو قرآن میسازد و بازگو میکند که تکان دهنده است. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. عجیب این آیه. اول لفظ آیه رو ببینیم. و ما اوتیتم و آنچه به شما داده شده است. من شیء، این من شیء میشه چی؟ همه چیز، هر چی دارید دیگه، همه چی رو شامل شد، تمام نعمت ها و موقعیت ها رو. و ما اوتیتم من شیء. اما نکته ظریف اول اینه که قرآن این فعل رو به شکل مجهول مطرح کرد. و ما اوتیتم، آنچه به شما داده شده است، نه آنچه را شما کسب کرده اید. چون می دانیم مجموعه آنچه در زمین و در حیات بشری وجود دارد، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر آب است، اگر نان است، اگر عناصر جدول مندلیف است، اگر تمام اشجار است، مرکبات است، تمام اثمار است، ثمرهاست، میوه هاست، سبزیجات است، حیوانات است، هر چه شما در این وجود میبینید، همه اینها ریشه های الهی داره. خداوند از سرمنشه لایزال خودش، سرمنبع لایزال خودش و خزائن خودش برای امورات زندگی بشر و انسان در این دنیا این موارد رو می آفریند، جعل می کند، نازل می کند. لذا می گید و انزلنا الحدید. یعنی چی نازل می کند؟ یعنی اینها رو تقدیر می کند، اندازه گیری می کند، در اختیار انسان قرار می ده. عناصر رو، همه کانی ها رو، بفرمایید تمام نعمت ها، هر چه که در زندگی دنیا وجود داره، چشممون باز کنیم هر چه می بینیم در آفرینش، همه از سوی خداوند برای انسان تقدیر میشه، اندازه‌گیری میشه و کل شیء عنده به مقدار، مهندسی میشه، ظرفیت سازی میشه، در اختیار انسان قرار میگیرد. کسی اینها رو نمیآورد، کسی اینها رو تولید نمیکند. ما چرخه استفاده این رو و جابجایی این رو و تغییرات رو داریم. لذا اوتیتم به کار برده شد که بدانید شما بر سر سفره ذات حق نشستید. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه نیازتون بود ما دادیم بهتون انسان ها، در خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی ها و در همه چیز. فمود و ما اوتیتم من شیئن، هر چی که به شما داده شده از هر چیزی. فمتاع الحیات دنیا، کلمه متاع رو بارها گفتیم خدمت دوستان، یعنی اسباب و ابزار. اما اسباب و ابزاری که زمان استفاده آن کوتاه است و تمام میشه. متاع و امتعه و هم اسباب پیروه زندگی به اصطلاح آمیانه و هم اسباب آشپزخانه زندگی متاع میگویند. فرمود اون چرا که در این دنیا خدا به شما داده است همه متاع حیات دنیاست، تمام ابزار و اسباب این زندگی دنیای شماست. و زینتها، و اینها رو خدا زینت این زندگی دنیا قرار داده است. بنا بوده است شما در این دنیا بیاید یه مدتی زندگی کنید، انسان ها 60 سال، 80 سال، 100 سال، اما باید این دنیا براتون جاذبه داشته باشه. اگر جاذبه نداشته باشه، با نشاط، اشتیاق و انگیزه زندگی نکنید، نمیشه. لذا زینت این آنچه را که به شما در دنیا داده است که ابزار زندگی شماست، زندگی رو براتون آرایش هم میکنه، زندگی براتون زیبا هم میکنند، زینتش میشه. یعنی زینت چیزی است که به حسن پدیده ای می افزاید. این متاع رو ما زینت هم کردیم. این که در قرآن میبینید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اصلا ما هر چی رو زمین قرار دادیم زینتش کردیم. بارها خدمت دوستان گفتیم شما هر چی رو که در آفرینش نگاه میکنید، شیرینگش، بسته‌بندیش، رنگ‌آمیزیش ممتاز، یعنی زینت شده. اگر هر ماده غذایی رو میگید، هر میوهی رو میگید، هر خوردنی رو، هر چی رو میگید، خدا میتونست بالاخره این ماده که ما نیاز داریم این رو در قالب خیلی کپسولی، خیلی ساده و بیرمق و بیرنگ و روغن این رو به ما بدهد. اما نه، در بالاترین شکل به لحاظ ظاهر هندسه زیبا، بالاخره داره کم کم فصلش میشد و این مهندس لعل ساز، لعل تراشیده باز، این دانه انار رو که باز میکنید نگاه میکنید مات میمونید. خب میشد این شکل هندسی رو نداشته باشه، این زیبایی رو نداشته باشه، این لعل‌های این چینی رو خدا کنار هم دانه دانه نچیند و این گونه نسازد این رو. خیلی ساده و مختصر میشده، بگه شکل مکعبی یا چیزی بدن به ما، بگه این اناره، بنداز حبش رو بالا بخور، یه حب انار بخور مثلا، اون انرژی هم بیاد تو وجود. نه، با زینت میاد، با زینت میاد همه چیزا. فرمود و زینت ها، اما بدانید، حالا دقت بفرمایید، و ما عند الله خیرون، اون چرا که در دنیا بهتون دادیم ابزار زندگی دنیاست، حسن افزایی در زندگی دنیاتون میکند، آرایش میکند زندگی دنیا رو. اما بدونید و ما عند الله خیرون، و آنچه در نزد خداست خیر محض شماست و ابقا، و اون باقی است. افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید؟ چرا عقلانه نمی اندیشید؟ خب من ترجمه کردم، لفظ رو گفتم، برگردیم ربط رو بگم. خب این آیات رو گفت، این گروه ایمان نمیارن، بهانه هاشون هم خواندیم و دو جوابم خداوند سبحان داد. اما جان مطلب رو اینجا باز میکنه حضرت پروردگار عزیزان، بزرگواران، خانم ها و آقایان، در طول تاریخ از آدم تا خاتم، تا امروز تا فرداها، بسیاری از انسانها قلیل من عبادی الشکور، کمند و بسیاری نمیپذیرند، دعوت خدا رو نمیپذیرند، ایمان نمیارن به رسولان الهی، باور نمی کنند، ایمان نمیارن. چرا؟ از مهمترین عواملش اینه که قرآن اینجا بازگو میکنه. این خیلی مهمه و خیلی گزنده و خیلی لغزنده و حساس. شاید عامل اول اینه، عامل اول عدم ایمان. ته قضیه رو که نگاه میکنیم، اون بن ماجرا رو که نگاه میکنیم، برمیگرده به این نگرش، به این شیوه نگاه به زندگی دنیا عزیزان، که گروهی از انسانها نمیخواهند از زندگی دنیا، متاع دنیا، ابزار دنیا، حسن دنیا و زینت دنیا گذر کنند و مایلند که بدون محدودیت، بدون ممنوعیت، بدون چون و چرا، از هر چه در این دنیاست و جاذبه های اون لذت ببرند و برخوردار باشند. این عامل اصلی است که عزیزان نمیپذیرند دین خدا را، ایمان را، اخلاق را، معنویت را بسیاری از انسان ها. خیلی روشن است. حالا برای روشن شدن بیشترش عرض میکنم، دو سه تا کلام میگم خدمت دوستان عزیز. ببینید، اگر کسی آمد در چهارچوب دین و دیانت قرار گرفت، شد دیندار، یعنی وحی رو پذیرفت، در زندگی دنیا اولین نکته‌ای که براش پیش میاد پاره از محدودیت ها و ممنوعیت هاست. یعنی سریعا بهش میگن که آقا شما در مسائل اقتصادی درآمدت از کجاست؟ یعنی قانون اولی که اینجا مچ انسان رو دیندار رو میگیرد و موحد رو میگیرد، نه اسم مسلمان را، همه ادیان الهی، اولین قانونی که مقابل ما رو میگیره در مسائل اقتصادیمون، اولین قانون جدینه که من اینک تسب، از کجا درآمدت، از کجاست، از کجا این لباس، از کجا درآوردی، این خونه از کجاست، این ماشین از کجاست، این ابزار زندگی که به هم زدی از کجا به هم زدی، این را چه راهی درآوردی، آیا این از مسیری بوده است که منطبق بر قوانین الهی است، با حفظ حدود خدا و حقوق انسان هاست، یا از هر مسیر این مال رو جمع کردی، پارو کردی، جارو کردی و به اینجا رساندی؟ این اولین سوال جدی است. همینجا گروهی مسیرشون رو جدا میکنه، نمیتونن، یعنی مایل نیستن محدودیت در مسیر درآمد داشته باشن، میخوان از هر راهی که شده ثروت دنیا رو جمع کنند عزیزان، میخوان به چپاول مال مردم باشد باشد، هیچ برشون اهمیت را، حد و مرز نمیخوان داشته باشن عزیزان در زرندوزی و ثروت دیگه. برای این جماعت غصب، حتی سرقت بفرمایید، چه فرقی میکنه؟ شکل سرقت فرق میکنه دیگه. چه خدایا تو رهرو با آتش مسوز، خدایا تو شبرو، به تعبیر جناب شیخ، خدایا تو شبرو با آتش مسوز که ره میزند. حالا من جمله رو بگم، تحریک احساسات میشه، قومیت پیش میاد، عوض کنیم کلمه جناب سعدی رو که دامن کسی رو نگیرد، که ره میزند مثلا فلان کس به روز، بگیم دیگه، حالا اسم گروهی رو میگه جناب شیخ بنابر اون زمان خودش، که ادهی نیاز به شب روی و دزدی شب نیست، ادهی روز روشن جمله علی ابن موسی پشت انسان رو می‌لرزاند. نعیب و زمان نابل عیب و فینا ولو نتق از زمان و بنا هجانا. از روزگاران عیب میگیریم و حالی که دروغ میگیم عیب خود ما هستیم، نه روزگار. چه زمان بدی شده، زمان بد نشده، من بد شدم. نعیب و زمان نابل عیب و فینا ولو نتق از زمان و بنا هجانا فان الذئب یترک لحم ذئب و ناکل بعضنا بعضا عیانا. گرگ گوشت گرگ رو نمیخوره میفرماد، اما آشکارا روز گوشت هم رو میخوریم، میبریم و میخوریم تو بازارمون، تو بدبستانهامون. یه گروهی نمیتوانند محدودیت های درآمد رو بپذیرند. اولین حرفی که در حوزه اقتصاد دین و ادیان میگن، میگن من عین اکتسب، قانون از کجا آورده ای؟ خب این قانون قبول نیست برای گروهی، هنوز نفسشون چاق نشده است و از این قانون بیرون نیامدن، قانون دوم میاد مچمون رو میگیره در دین. و فی ما انفق، چطور هزینه میکنی؟ این اجازه رو ادیان نمیدن که بگم من مالکم، پس بنابراین اختیار مالم رو دارم، میخوام همه ثروتم رو تخمر کنم بکوبم به دیوار. میگفتن قدیم همه رو میخوام آقا اینجا اصلا جمع کنم آتیش بزنم، به شما چه ربطی داره، مال منه. میگن آقا کسی این حرف رو بزنه این مخبله، این سفیه، بگیرید مچش رو، مالش رو بدید دست کسی براش اداره کنه، این فعلا ببرید آسایشگاه مقداری استراحت کنه. همچین حقی نداره کسی که بخواد این حرف رو بزنه. قانون در کجا هزینه میکنید؟ آقا اینجا نمیتونید، در قمار نمیتونید هزینه کنید، در شراب نمیتونید هزینه کنید، در زنا نمیتونید هزینه کنید، در چی نمیتونید هزینه کنید؟ آقا میاد این محدودیت ایجاد میکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، اما انسان ها دوست میدارن هر جور دلشون خواست، مال خود دلم میخواد هر جور هزینه کنه. به کی ربطی داره؟ به چه کسی ربطی داره؟ خود همین جمله عزیزان، یعنی یک گروهی از انسانها را از دین الهی چه میکنند؟ بیرون میریزند، تصفیه میکنند، نمیپذیرند، میگن نمیخوایم. قالو، بعد میگن نه نمیخوایم، چون اگر با ایمان بیاریم اینطور میشه. ببینید چقدر دقیق و روشن. حالا این تو مسائل اقتصادی است، بیاید تو مسائل اخلاقی. آقای دی منطقشون اینه، در مسائل جنسیشون که زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. اینا میخوان تمام عمرشون آزاد باشن، راحت باشن، یه اباحیگری داشته باشن، یه لاوبالیگری داشته باشن تو مسائل جنسیشون، هرچی دلشون کشید، عشقشون کشید، به قول بنده خدا اینها عرض به خدمتون این گونه باشند. ادیان الهی نمیپذیرند، میگن نمیشه آقا، نمیشه مهار و شهوت رو رها کرد و هر گونه که دلت میخواد این شهوت رو اقناع کنی. چارچوب داره، این کادر رو داره و باید در ویژگی ها و شرایط خودش باشه. و زواق نمیتوانی باشی، چشنده این گونه نمیتوانی باشی. لعن الله، لعنت خدا بر زواقین و کسانی که در مسائل جنسی این گونه فکر میکنن که زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، و این مسئله جنسیشون رو این گونه نگاه میکن. و این رو عزیزان ببرید تو مسائل دیگه، تو همه مسائل، حالا اقتصادی، اخلاقی، جنسی و در تمام حوزه ها. دینداری چهار چوب داره. حالا اینجا توجه فرمایید، خود این چهار چوبه، این خیلی مهمه، خود این چهار چوب اقتصادی است، خود این چهار چوب اخلاقی است که زندگی انسان رو مفهوم دار می کند، زندگی انسان رو بارور می کند، متعالی می کند. یعنی اون قانون از کجا آورده ایست که انضباط اقتصادی، تقوای اقتصادی نتیجهش میشه، اون میشه تقوای اخلاقی و خود این عامل شکوفایی انسان و تمایز انسان از حیوان خواهد بود. وقتی لاابالیگری آمد، اباحیگری آمد و تمام حدود و این مسائل به کناری زده شد، بعد نهایتش میشه نمایتمتعون و یعکلون کما تعکلول انعام، میشه حیات بهیمی. چرا دیگه اینجا در استفاده از دنیا و نعمتهای الهی چرایی، چیستی، چگونگی وجود ندارد. اما اگر انسان شدی باید چرایی، چیستی و چگونگی داشته باشی. چرا از این نعمت استفاده میکنی؟ برای چی؟ چگونه باید استفاده کنی؟ چیستی این نعمت و این استفاده تو مصرف تو چیست اصلا؟ سه تا سوال اصلی فلسفی و بنیادی میاد انسان رو از حیوان متمایز میکنه در بهره برداری از نعمتهای الهی. پس مشخص شد، برگردیم به آیه شریفه، و ما اوتیتم من شیئن انسان ها اشتباه نکنید، آنچه را که خدا به شما داده است، من شیء فمتاع الحیات دنیا، اینها ابزارهای موقت زندگی دنیای شما و زینت ها، و خداوند آراسته است اینها رو، آراسته است برای شما اینها را. اما بدونید تمام اون چه در دنیا دارید که شما ممکن است گروهی افسار گسیخته و بی‌محابا هجمه و حمله به این متاع میکنن، بدونید اینها هرچند خداوند برای ساماندهی زندگی دنیای شما این خصوصیات رو قرار داده است، اما و ما عند الله خیرون، اونی که در نزد خداست خیر است. و ابقا، خیلی ظریف این رو قرآن مطرح میکن، اگر این متاع دنیا، یعنی این ابزارهای موقت زندگی دنیا، اگر این زینت دنیا، این شهوت، خوردن، نوشیدن، تصرفات اقتصادی، جاهتون، مقامتون، پستتون، ریاستتون، اگر شما رو به ما عند الله خیرون رسوند و به ابقا رسوند، شما مطابق فلسفه حیات و زندگی بشر راه رفتید، و الا بدونید قافیه رو باختید و اون اهلکناها هستید و جز اون هلاکهایی. آنچرا که خدا به عنوان متاع و به عنوان نعمت در زندگی دنیا به انسانها داده است، دقت بفرمایید، زن خیر محض نیست. خیر محض نیست. نه این آب خیر محض است، نه جوانی خیر محض است، نه قدرت بازو خیر محض است، نه امضای قدرتمندانه ریاست، نه زر و سرمایه های ما، هیچ کدام خیر محض نیست. اینا نسبی است. می تواند خیر برای انسان باشد، می تواند شر برای انسان باشد. خیر محض اینجا نیست، خیر محض آنسوست. اگر استفاده ما از نعمتهای دنیا، از مال و قدرت و ثروت، شهوت و توانمندی ها ما را به اون خیر رساند، میشن خیر، اگر نرساند میشن شر. لذا فرمود و ما عند الله خیرون، بعد فرمود و ابقا. خب تمام اون چه خدا در دنیا قرار داده است، همه کل من علیها فان، الان دورانش تموم میشه، متاع دیگه الان فرمود زمان کوتاهی داره، اما میرسید به یه خیر محض پایدار ابدی جاودان باقی. خداوند این مسیر رو برامون تعیین کرده است. متاسفانه گروهی گفتند ما همین متاع و زینتش رو میخواییم، همین رو میخواییم، میخوریم برای خوردن، مینوشیم برای نوشیدن، شهوت جنسی داریم برای شهوت جنسی، دلمون با همین متاع و سرمایه دنیا خوش است و بعد از این هم کاری نداریم، همین رو به ما بدید بس ما را. این شد یه شیوه زندگی. اما یه عده اومدن از این متاع حیات دنیا و زینتها رسیدن به ما عند الله خیرون و ابقا. اما خب این مطلب نیاز به خیلی فکر و اندیشه و رسیدن به این باور داره. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا فکر نمی کنید؟ خوردن برای خوردن میشه حیات بهیمی؟ میشه حیات ایوان؟ از هر مسیر خوردن، به هر شکل چپاول کردن، این که میشه بالاخره من کان همته و بطنه. عرض کردم من بارها اگر این سخن امیرالمومنین نباشه اصلا جرأت نمی کنه، اصلا خجالت میکشه پشت تریبون این حرف رو بگه. من کان همته و بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه، دیگه ترجمه نمی کنه. بعد نتیجه این میشه سخن امیرالمومنین، میشه همون حیات حیوانی. فرمود زد قرآن تیشه رو عمیقا به بنیاد و مطلب روشن کرد و ما اوتیتم من شیئن. مراقب باشید انسان، اون چرا که خدا در این دنیا به شما داده است، اولا متاع است، موقته، برای همین دنیاست، برای اینکه امورات این دنیا بگذرد خدا بهتون داده است، زینت هم کرده است بهتون داده است، ساده هم نداده است. اما بدونید این باید شما رو متصل کند به اون خیر جاودان باقی و ابقاء پایدار، و الا هیچ خیری در این متاع دنیا برای شما نخواهد بود و میشه سیکل معیوب بسته این که شما متاسفانه در این دنیا گرفتار آن شدید، و میشه و هر زمن تولا و عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی گردان از آن کسانی که از ما روی میگردانند که نتیجه اون همین است که تمام زندگی برای اونها و تمام حیات یعنی همین تمتعات و متاع دنیا و در پایان هم ذالک مبلغهم من العلم، نهایت فهمشون همینه و چیزی بیشتر از حیات نمیفهمن. حالا بالاخره این دیگه یه ریشه کار رو قرآن مطرح میکند و بنیاد رو عمیق این دو نگرش رو بین انسانها بازگو میکنه. ماند آیه بعدی هم مرتبط با این بود، موند برای فردا شب انشاءالله. پروردگارا به عظمت کلامت و به بلندای سخنت و به عظمت اولیاء توفیق فهم این حقایق کلامت رو و این تعقل رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. من اجازه بفرمایید برای این که هنوز فاصله ای نگرفتیم از اربعین، از زیارت اربعین این آیه شریفه رو خدمت دوستان بگم. همین آیه بحثمون رو از زیارت اربعین براتون یه توضیح یک دو دقیقی بدم و شما رو به خدا بسپارم. صلوات ایناد بفرمایید. خب میخوانیم به اینجا میرسید که وعتیته موارث الانبیا، خدایا تمام میراث‌های پیامبران رو به حسین دادی. و جعلته حجتا علی خلقک من الاوصیا. امروز کسی تماسی داشت از عزیزانمون، گفت که من الان مقابل ذریح مطهرم و عرض به خدمتون جمله‌ای که شما گفتید من الان میفهمم و منقلب بود، حال عجیبی داشت که من اون جمله‌ای که شما گفتید توضیح دادید برام الان متوجه میشم. گفتم بس همین برات. و همون که دیشب خدمت عزیزان میگفتم، گفتم ببین تمام این فروغی که میبینی از ازل تا ابد در بین بندگان خدا کسی مصباح الهدا و سفینه النجاح تر از حسین ابن علی میشه قسم خورد نبوده است. کسی به مانند حسین این روشنگری رو و این منجیگری رو در بین انسانها نداشته است به شهادت خود پیامبر، که این دو ویژگی رو برای حسین ابن علی گفت. توجه دارید؟ فرمود موارث انبیا رو به او دادی. جعلت و حجتا علی خلق که من الاوصیا، با حجت خودتون رو قرار دادی بل خلق در میان اوصیات. فاعذر فی الدعا، در باب دعا و دعوت به سوی خداوند تمام عذرها رو تمام کرد. و منح النصح، تمام نصح و نصیحت رو سخاوتمندانه تقدیم کرد. و بذل محجته فیک، و جانش رو در راه تو خدا یا حسین بذل کرد. لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا بندگان تو رو از جهالت بیرون بکشد. از همون ولکن اکثر اون که فهمون لا یعلمون، نمیدونن، افلا تعقلون، بیرون بکشد اینها رو. و حیرت الزرا، اما عجیبه، لا اله الا الله، و قد حوازر علیه، اما آمدن پشت به پشت دادن مقابل حسین ایستادن. کی؟ من قررت و دنیا، کسانی که این متاع دنیا فریفتشون کرد، مزه کرد براشون، قررت و دنیا. و با احزه بالارض للعدنا، و فروختن، معامله کردن بهره خودشون رو از عطای الهی. و ما عند الله خیر و ابقا، به چی؟ به یه چیز ارزل ناچیز، به یه متاع حکمرانی ری، به فلان صد دینار سر حسین را در تنور خولی یافتن. و شرع آخرته به ثمن لاوکس، و فروختن آخرتشون رو به یه باهای اندک. و تقترسه و تردا فی هوا، فرو رفتن تو هواها و همیال نفسانی. و اسخطک و اسخط نبیک، و خدایا تو را و پیامبرت را به سخط وادار کردند. دقت فرمودین چی شد؟ یعنی در این زیارت موثق دقیق زیبای اربعین شما ملاحظه می‌فرمایید که کاملا گروه مقابل سید الشهدا رو همون گروه آیه شریف قرآن معرفی می‌کنه، معصوم علیهم السلام، یعنی کسانی که فلسفه اومدن. گویا این بحث نیاز به بحث جدی داره، این بحث عالمانه است. این جدی ها میگن خیلی آمدن کلون یتقربونه، آمدن امام حسین رو بکشن به خدا. کی گفتن چه حرفی رو؟ تمام فلسفه تقابل با سید الشهدا دنیا پرستی بود و بس، مال پرستی بود و بس، شهوت پرستی بود و بس، چیز دیگه ای وجود نداشت. کلاه و ریا که نمیتوان چنین چیزی رو پذیرفت. و بعد فجاهت، این تمام شما عرضم رو گفتم و شاهد مثال خوندم آیه نسبت به آیه، بعد هم در پایانش وجاهد هم فی که صابرن محتسبن، اما او اجتهاد مقابله کرد با تمام صبوری و با تمام حتی صفه که فی طاعت کدمو، تا اینکه خونش در راه طاعت تو ریخته شد. وستوبی حریمو، به خون او بسنده نشد، حریم و حرم او هم مباح شد. وستوبی حریم، اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا علیما. بسمك العظیم العظم العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القریب الادشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، واجعل اللهم فی فرج مولانا المهدی.